أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مسئله تعبدی و توسلی که از معضلات مسائل علم اصوله. یه نکته رو اینجا قبل از ورود بحث اشاره کنم و اون این که در دوره قبل ما قبل از تعرض به بحث تعبدی و توسلی به مناسبت مباحث صيغه امر و امر متعرض بحث مهمی شده بودیم که در کلمات دیگران غیر منقح قابل استفاده بود و اون بحث حیثی بودن احکام. به این مناسبت که مفاد امر طلب و مدلول امر اگر طلب شد، آیا مفادش طلب مطلق نسبت به کل حسسی که ماهیت مأمور و بهبرش منطبقه و نتیجهش ترخیص فعلی در تمام حساس و لازمش عدم محذور از کل جهاته، یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مأمور به و از حیث انطباق عنوان مأمور به فرقی بین حسه و حسه دیگری نیست، گرچه این حساس از حیث محظورات اجنبی از حیث مأمور به ممکنه بعضیا مشتمل بر مانع باشن. اگر امر به صلات کرد، من نمیخوام الان وارد این بحث بشم، فقط عنوان بحث رو بگم تو ذهنتون باشه که به تناسب انشاءالله متعرضش خواهیم شد. ولی الان قبل از ورود به بحث تعبدی و توسلی فقط بدونید یک بحث این گونه و این عنوانی قابل طرحه و ما به تفصیل در دوره قبل این بحث رو مستوفا نسبت به اون متعرض شدیم و بحث مهمی است که در عرض مبنای خطابات قانونیه بحث ترتب، بحث اجتماع امر و نهی، خودش این بحث عنوان جدایی میطلبه. اگر شارع امر به صلات کرد، آیا اطلاق امر شارع همانطوری که اقتضا می کند وجوب و مطلوبیت صلات را، اقتضا می کند صحت و اجزاء صلات و جواز اقدام بر هر حسه‌ای ولو مشتمل بر هر خصوصیتی باشه از جمله غصبیت؟ و معنای امر به صلات اینه که همانطوری که این صلات مصداق صلاته، معنای اطلاق امر اینه که از ناحیه دیگر جهات هم محظوری در تطبیق مأمور به بر تمام حساس نیست و هیچ مانعی فعلا در اقدام بر تطبیق صلات بر هر حسه‌ای و با هر خصوصیتی وجود ندارد. آیا اینه که اگر این شد تازه موضوع اجتماع امر و نهی درست میشه؟ امر کرده به صلات و ترخیص در تمام حصص و از جمله حصه غصبی، اطلاق نهی هم اقتضا میکنه حرمت غصب به مافی حصه صلاتی، تازه تعارض به اجتماع امر و نهی شکل میگیره و بحث اجتماع باید دنبال بشه. آیا این گونه است؟ یا اینکه اصلا اطلاق امر اقتضای ترخیص فعلی علل اطلاق رو بر کل حساس نداره و نهایت چیزی که مفاد امر و اطلاق امره ترخیص حیفی است و این که از حیف انطباق صلات و صحت و اجزا و وفاء به غرض صلاتی فرقی بین حصه غصبی و حصه غیر غصبی نیست. اما این که این صلات مشتمل بر حصه غصبی، حصه غصبیش محظوری داره یا نداره، به صلات شما لطمه ای نمیزنه. اما خودش محظوری هست یا نیست، نمیتونید به اطلاق امر نفیه محظور غصبیت رو در اون حصه بکنید به عنوان دلیل اجتهادی. تا جایی که برای جواز صلات در مکان غصبی از حیث غصبیت اگر اطلاق دلیلی بر حرمت غصبم نبود، برای جواز صلات در اونجا نیاز به اصل عملی دارید. اطلاق امر به صلات هیچ ترخیصی در اقدام بر غصب از حیث غصب نمیدهد و اطلاق امر به صلات نهایت چیزی که دلالت میکند این است که در تطبیق صلات بر حصه غصبی از حیث صلاتیت محظوری نیست و نماز شما در مکان غصبی صحیحه. اما گناه کردید از حیث غصبیت یا نه، اطلاق امر به صلات نسبت به اون سکوت داره و برای جواز اون تصرف ولو که شده اصل عملی، نوبت اصلا به اطلاق امر صلاتی برای دفع محظور اون غصبی نمیرسه. به خلاف مثل صلات فی ما لا یؤکل لحمه، اگر دلیل گفت لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، معناش اینه که در تطبیق صلات بر این حصه محظور تطبیق صلاتی هست، یعنی این حصه اصلا صالح برای انطباق صلات مأمور به نیست و صلات در مکان در ما لا یؤکل لحمه مثل عدم الصلات. ولذا فرق است بین صلات فی ما لا یؤکل لحمه و صلات در مکان غصبی. حالا برای اینکه باز بیشتر به ذهنتون تقریب بشه، ما فرض کنیم اون حصه منهی از صلات حرمت تکلیفی هم داشته باشه، مثل صلات فی الحریر للرجل و فی الذهب للرجل. فرق است بین صلات فی الذهب و الحریر و بین صلات در مکان غصبی. در صلات در مکان غصبی در حیث صلات شما هیچ مشکلی نیست. وزان صلات در مکان غصبی وزان صلات در مکان مباهه، هیچ نقص و خللی و هیچ عیب و ایرادی از حیث صلات ندارد، به خلاف صلات فی ما لا یؤکل و فی الذهب و فی الحریر. مشکل صلاتی داره. مفاد اطلاق امر بعد از آنی که طلب شد، طلب حیفی است و ترخیص در تطبیق صلات بر کل حصص از ناحیه صلاته و اطلاق امر به صلات نفی شرطیت در مثل شرطیت لا تصل فی و بر ما لا یؤکل رو در مواردی که احتمال مانعیت داده بشه میکنه، اما نفی محظور مستقل رو مثل محظور غصبی رو اطلاق امر به صلات نمیکنه. این بحث مهمی است که در دوره قبل به همین مناسبت، یعنی به مناسبت مباحث صیغه امر وارد این بحث شدیم و بحث رو مفصلم به سرانجام بردیم و به نظرم از اون مباحثی است که در کلمات دیگران منقح نبوده و از مباحث مثمر و حتی مقدمه برای بحث اجتماع هم میتونه قرار بگیره که این حل این مشکل در اندراج مسئله، در مسئله اجتماع و عدم اندراج هم دخیله. بحث مهمی است و انشاءالله خدا توفیق بده این دوره هم متعرض خواهیم شد، ولی فعلا وارد کلام مرحوم آخوند قدس سره بشویم. مرحوم محقق آخوند قدس سره در بحث صیغه امر که این بحث اختصاصی به صیغه امرم نداره، بحث تعبدی و توسلی ولو ذیل مباحث صیغه مطرح شده، اما بحث مختص به صیغه نیست. شما اگر بنا بشه به ماده امرم امری ثابت بشه، بحث تعبدی و توسلی بودنش مفروضه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا ان الله یأمر بأداء الدین، ان الله یأمر بغسل الجمعه، یأمر امرکم بکذا، این. ولی خب به تناسب بحث صیغه، صیغه امر، مرحوم آخوند متعرض این بحث تعبدی و توسلیه و بحثی بسیار مهم. ضمن این که از معضلات اصوله، بحثی بجد مهم و در ورود بحث مرحوم آخوند مشیر به ثمرات بحث و اون این که بحث از تعبدی و توسلی به این خاطره که آیا می شود به اطلاق امر برای نفی اشتراط قصد قربت و نفی عبادیت استناد کرد و توسلیت امر رو با اطلاق امر اثبات کرد. همان گونه که با اطلاق امر نفی جزئیت و شرطیت سایر امور از قبیل قنوت و جلسه الاستراحه و استقرار و هر جزئی و هر شرطی که در جزئیت و شرطیتش تردید باشه، اطلاق امر که در مقام بیان باشه وافی به نفی دخالت و نفی جزئیت و نفی شرطیت در امور محتمله است. آیا در مثل قصد قربت همچنین اطلاق امر نفی شرطیت اون رو اقتضا میکنه یا اینکه نه اطلاق اصلا صالح برای نفی عبادیت و اثبات توسلیت نیست؟ این از یک طرف. از طرفی دیگر، اگر بنا بشه اطلاق قاصر بود از نفی عبادیت و اثبات توسلیت و نوبت رسید به اصل عملی، آیا مقتضای اصل عملی در شک در قربیت و اشتراط عمل به قصد تقرب مقتضی براءت است به وزان اون چه در سایر موارد از اقل و اکثر ارتباطی با اون مبنا. نگید خب این بحث مربوط میشه به بحث اقل و اکثر ارتباطی، نه، با فرض این که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شدیم در مثل شک در جزئیت قنوت و جلسه الاستراحه اگر قائل به براءت شدیم، آیا در مقام در شک در اشتراط عمل به قصد قربت و با نبود اطلاق از باب استحاله اطلاق، آیا مقتضای اصل عملی براءت از جزئیت یا شرطیت قصد قربت، یا اینکه نه در عین اینکه ما قائل به براءت در اقل و اکثر ارتباطی بشویم ولی در خصوص این اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به احتیاط شد؟ این از نتایج این بحثی است که مرحوم آخوند قدس سره به عنوان بحث تعبدی و توسلی داره میخواد دنبال کنه. خب این پس عنوان بحث و ثمره بحث، آیا مقتضای اصل به معنای اصل لفظی و در فرض نبودش مقتضای اصل عملی در عبادی در فرض شک در عبادیت و توسلیت، آیا نفی عبادیت اصل اطلاق یا با فرض اصل عملی اصل براءت، یا اینکه نه مقتضای اصل یعنی اطلاق نفی عبادیت نیست، کما این که مقتضای اصل عملی هم براءت از اشتراط قصد قربت نیست. بعد از عنوان بحث و تبیین ثمره بحث، مرحوم آخوند قدس سره وارد خود بحث میشه به تعبیری که ایشون فرموده با تمهید مقدماتی میخواد وارد بحث بشه و تنها سه مقدمه در کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرحه. این سه مقدمه، یه مقدمش که مقدمه ثالثه است، مقدمه نیست، نتیجه است. دو مقدمه دیگر از مقدمات انتاجه که این دو مقدمه هم در هم میشه مندمج باشه، در حقیقت یک امر باشه، ولی زمان مرحوم آخوند برای انتاج مقدماتی تمهید نکرده، نهایت دو مقدمه، چون مقدمه ثالثه مقدمه نیست، نتیجه است که فرموده حالا که بنا شد اطلاق نیست، نتیجه نبود اطلاق اینه که نمیشود به اطلاق برای نفی عبادیت استناد کرد، و حالا که بنا شد اطلاق نیست نوبت میرسه به اصل عملی و مقتضای اصل عملی مثلا احتیاطه. این که نشد تمهید مقدماتی برای انتاج، دو مقدمه، نهایت دو مقدمه، و مهم نیست حالا این قسمت. در مقدمه اولا به تعبیر خودش مرحوم آخوند بیان میکنه معنای تعبدی و توسلی، عبادت و غیر عبادت رو. و در مقدمه دوم هم در حقیقت همین مطلبه، ولیکن حیثیت دیگری در همین ناحیه که توضیح، این که میگم هر دو مقدمه به یک امر برمیگرده، حالا توضیحش هم عرض خواهم کرد انشاءالله. در مقدمه اولا بحث ایشون اینه که ضابطه عبادت چیه، و ضابطه تعبدی چیه. ببینید حالا من تمهیدن برای این مقدمه ایشان یه نکته ای را عرض کنم، مقدمه ای در ضمن این مقدمه اول مرحوم آخوند برای تحقق این مطلب، و اون اینه که تعبدی در کلمات و در اصطلاح عام مستعمل در اموری است و منظور در مقام همه اونها نیست، قسمی از اون موارد اصطلاحات تعبدیه. ما گاهی وقتا اطلاق میکنیم تعبدی رو در مقابل اون اموری که وجه مشروعیت و جعلش معلومه، میگیم این تعبده، سوال نکنید چرا این که در حج باید اینجوری انجام داد، هفت تا سنگ زد، نماز صبح دو رکعته، میگن اینا تعبدیه. ممکنه اون عملی که گفته میشه تعبدیه به یک اصطلاح دیگر توسلی باشه، مشروطه به قصد قربت نباشه، میگن تعبد، شعاره اینجوری گفته باید تسلیم بود. یه تعبد به این معناست در مقابل اون اموری که حکم و مصالحش ولو فی الجمله معلومه، اینکه چرا خوردن بعضی اشیاء حرامه، چرا انجام بعضی از امور لازمه، حفظ نظم و مسائل مربوط به حفظ انتظام اجتماعی و امنیت عمومی، اینا ملاکاتش معلومه، ولی اگه کسی قائل به شرع هم نباشه خیلی از این مسائل رو ملتزمه عملا. یک تعبدی در مقابل اموری که حکم و مصالحش معلومه، این معنای از تعبدی مقصود در ما نحن فیه نیست، اون تعبدی در مقابل توسلی که میخواد بر اساس اصل اطلاق نفی تعبدی بودن اثبات بشه یا بر اساس اصل عملی نفی تعبدیت، تعبدیت به این معنا نیست. معنای دیگر از تعبدی این که اون فعلی که مورد امر قرار گرفته فعلی است که بدون مباشرت یا استناد به شخص از عهده شخص ساقط نمی شود، در مقابل فعلی که با فرض صدور عن الغیر، بل صدور مطلقا از عهده مکلف ساقط میشه. تعبدیه یعنی اینکه باید شخص یا مباشر در انجامش باشه یا مسبب فعلش باشه، ولذا یکی از اموری که به عنوان باز ذیل این مطلب مطرح میشه اینه که اصلا موجبی برای مباشرت نیست، اون اصل و قاعده اینه که فعل استناد باید داشته باشه به مأمور، اما از این که استنادش به واسطه مباشرت باشه، مثل این که نماز بخونه، یا تصویباً باشه مثل بیع الوکیل که بیع الوکیل استناد به موکل پیدا میکنه، و این در واجبات، حالا این عقد بود در واجبات که تصویباً، یه وقت اینه که من سر قربانی خودم رو در حج خودم بالمباشره میبرم، یه وقت اینه که نه قصاب رو وادار میکنم به انجامش، علی تقدیرین من قربانی کردم، کما این که اگر خودم فروختم بالمباشره یا وکیلم از قبل من فروخت، به کی استناد پیدا میکنه؟ به موکل. حتی در فرض عدم مباشرت من میرم میگم خونم رو فروختم در حالی که مباشرت در اجرای صیغه نداشتم، فعل به من مستنده. در مورد فعل ذبح هم از این قبیله و جمله ای از امور از این قبیله که در استنادش مباشرت لازم نیست. در بعضی اینی که ما اینجا میگیم که تعبدی یعنی به معنای اشتراط استناد، اما از اشتراط مباشرت مثل فعل الصلات، یا اما از مباشرت مثل مورد تسبیب به ذبح، تسبیب به طواف، من پام درد میکنه سوار این عربانه میشم، وادار میکنم اون شخص رو منو دور خانه خدا طواف بده، من طافه خودم طواف کردم، ولو به تسبیب، فعل به خود من مستنده. این گونه نیست که عدم مباشرت من در حرکت موجب سلب استناد فعل به من بشه. این کسی که عربانه رو را میبره، درسته او داره منو را میبره، اما میگم من دارم طواف میکنم، بخلاف اون شخص مغما علیه. شخص مغما علیه طواف به او مستند نیست، یطاف به ولا یطوف. اما شخص شاعر، کسی که شعور و ادراک داره و آمر به فعل، فعل به او مستنده، ولذا استناد اعم از مباشرته. و این نتایج مهمی در فقه داره. نتیجهش اینه که اگر مباشر فاقد شروطی بود ولی مسبب واجد شرط عمل بود، مجزیه. طواف باید با قصد قربت باشه، من قصد قربت میکنم محمولاً، ولو اونی که داره منو را میبره اصلا یه آدم دیوانه ایست که لای تمشامن و قصد القربه، یه کافر لا مذهبیه که لای تحقق منه القصد او قصد القربه، مهم نیست، عمده فعل منه، من باید واجد شرایط باشم و محقق شرایط. و بر همین اساس در فقه گفتیم بیع الصبی اونجایی که مستند به موکلشه صحیحه. خوب دقت کنید، این از اون مسائلیه که آثار و نتایج وسیعی در فقه داره. ولو صبی مباشره در معامله است، و لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، در عین اینکه لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، لا یصح بیعه حتی یحتلم، اما وقتی که به توکیل منه بیع صحیحه، چون این بیع از حیث استناد به صبی لا یصح، اما این بیع بیع البالغه، چون بیع الموکله و از حیث استناد به موکل بیع البالغه. نعم ربما یشترط در مباشر بعض الامور، مثلا اون کسی که میخواد مباشره در فعل باشه، درسته من به شخص دستور دادم قربانی منو سر ببره، اما یشترط در اجزا این که او مسلمان باشه، چون لا یجوز ذبح غیر مسلمان، ذبیحت غیر المسلم تزکیه نشده. از این حیث در مباشر یک اموری شرطه، ممکنه بلوغم در شرط باشه، اما از حیث استناد ذبح به من که میخواد موضوع جزء مناسک حج من باشه، نه، من باید شرایط رو. ولذا مهم نیست ذابح شیعه باشه، در حالی که عمل غیر شیعی فاقد شرطه. علل مشهور بین الامامیه که درستم هست که از شروط صحت اعمال، نه فقط مقبولیت، از شروط صحت عمل ولایت اهل بیته، والله شان اون لعمله، مشیر به غیر شیعه. الله شان اون لعمله، عبادت از اونا مجزی نیست. و رضا ورد فی النصوص و روایات، این که خلاصه صوم و صلات اینها تأثیری در فلاح اینها نخواهد داشت. و عدم وجوب اعاده علی تقدیر الاستبصار ملازم با صحت عمل نیست، ولذا کافرم موظف به قضا و اعاده نیست لو اسلمه. اما این معناش این نیست که صحت و عمل المخالف. غرض در مقام اینه که تعبدی بودن به معنای اشتراط استناد به شخص، اعم از مباشرت و تسبیب. ولذا صحت عمل تسبیبی میشه علی القاعده. بله، عمل نیابی صحتش علی القاعده نیست، چون عمل نیابی استناد پیدا نمی کنه به منوب. فرق بین العمل نیابی و العمل تسبیبی. عمل تسبیبی منتسب به اون شخص آمره، اون جایی که من طواف میکنم محمولا. سابقا اینجور بود دیگه، تو مسجد الحرام با خشب و با مثل تابوت اشخاص رو طواف میدادن. حالا که رو چرخه باز یه مقداری در اختیاره. سابقا اینجور بود دیگه، مثل تابوت طرف رو میبردن، طرف شعورش به جا، ادراکش به جا، یطاف بهی اینجوری. طواف به خود این آقا مستنده، همین آقا. و تعجب نکنید، شما وقتی که میرید مشهد الرضا سلام الله علیه زیارت میکنید، 1000 کیلومتر رفتید، خب به یک توجه برگردید، شما که با قدم نرفتید، هواپیما شما رو برد، ماشین شما رو برد. ولی در این حال میگید رفتم مشهد، نه اینکه بردن مرا مشهد، رفتم مشهد. رفتم همانطوری که اگر خودم پاشم پشت رول ماشینم بشینم را بیفتم برم مشهد، رفتم مشهد. اگر برم بلیط قطار بگیرم سوار بشم، دیگه در اختیارم نیست، اصلا نمیتونم کاری بکنم، رفتم مشهد. استناد اعم از مباشرته، در مقدمات بلکه در خود مقارن فعل. تعبدیت به معنای لزوم استناد، اعم از مباشرت و تسبیب در مقابل عدم استناد. عمل تعبدیه در مقابل عمل غیر تعبدی، یعنی عملی که لا یشترط فیه الاستناد فضلا عن المباشره. مثل چی؟ باد آمد لباس نجس شما رو برد انداخت توی استخر، شما لباستون رو شستید، لو صحه باد لباس شما رو برد شست، و الا شما لباس نشستید، ولی لباس پاک میشه. آیا مقتضای قاعده لزوم استناد تعبدیت یعنی این به یک معنا، یا مقتضای قاعده اجزاء اون فعل مأمور به ولو بدون استناده؟ و رضا اگر گفت اغسل ثوبک، باد برد لباس منو انداخت شست، جدای از دلیل خاص ها، فرضمون علل قاعده است، مقتضای اصل و قاعده این است که فعل غیر مستند مجزیه، یا اینکه نه مقتضای قاعده عدم اجزائه. اینم تعبدی در مقابل توسلی به این معنا. این هم محط بحث ما در تعبدی و توسلی اصطلاحی نیست. سوم از اون چه باز محط بحث ما نیست، عبارت است از فعل اضطراری، نه فعل اکراهی، فعل اضطراری، یعنی اون فعلی که صادر میشه از شخص قائم به شخصه، اما اختیار او در وقوع اون فعل هیچ دخلی نداره، که حرکت المرتعش. آیا یشترط قیام الفعل به شخص به نحو الاختیار؟ اصل در مأمور به تعبدی بودن به این معناست، ولذا اگر طرف خودش نمیتونه وضو بگیره نرن از طرفش وضو بگیرن، وضوش بدن، شستشوی اعضا و مسح اعضای او رو بدن. آیا علی قاعده این کافیه؟ فعل اضطراری مندرج در اطلاق امر به غسل وجه و یدین و مسح رأس و رجلینه، یا اینکه نه، همانطوری که فعل دیگری و فعل نائب مندرج در اطلاق فعل منوب نیست، صلات نائب مصداق اطلاق امر به صلات منوب نیست، فعل اضطراری شخصم و فعل غیر اختیاری شخص ولو به مباشرت اعضا و جوارح او باشه، این مجزی نیست علی القاعده و مشروعیتش خلاف قاعده است. آیا اصل تعبدیت به این معناست که فعل باید اختیاری باشه تا مندرج در اطلاق ادله امر باشه، یا فعل اضطراری هم مندرجه و اطلاق چه چیز رو اقتضا میکنه، شمول نسبت به فعل اضطراری یا عدم شمول را؟ اینم معنای سوم از تعبدی در مقابل توسلی، با اون اینکه وقوع فعل به نحو اضطراری هم مشموله. و چهارم عبارت است از فعل حرام. آیا فعل حرام مندرج در اطلاق امر هست یا اینکه مندرج نیست؟ تعبدیت به این معنا که باید فعل حرام نباشد در مقابل توسلیت که فعل ولو حرام باشد مشمول امر است. این آخری بحث اجتماع امر و نهیه، یعنی چهارمی. ستای قبلش مباحث مستقلی می طلبه، ولذا جل بزرگان در مقام مرحوم نائینی قبل از ایشان، بعد از ایشان و از جمله مرحوم آقای صدر و به صورت منقح تو کلام آقای صدر اون مقامات ثلاثه متقدمه از تعبدی و توسلی مورد تعرضشون قرار گرفته. این چهارم هم مربوط میشه به بحث اجتماع امر و نهی. بحث ما در تعبدی و توسلی هیچ کدوم از اینها نیست، امر خامسی است که یعتل کلام فیه به حسب اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.